بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله چندان قدیمی که در بحث غیبت آیه همزه و لمزه را بحث کردیم، اینو که به ذهنم میاد 8-10 تا بحث زیر این آیه در اونجا ذکر کردیم. اون چی که در اینجا ممکنه بهش تمسک بشه همین حیث اینه که کسی همزه و لمزه را به معنای در حقیقت سخنچینی و امثال اینها تفسیر بکنه. مثلا این تفسیر پاسخش اینه که این تفسیر چندان قویی نیست و همز و لمز بیشتر اون هعنه هست، هعنه زدن هست، حالا در حضور یا در غیاب. حالا فرق اومده و اومده چند نوع 4-5 فرق برای تیف شده که اینا رو چون همه سابق گفتیم تکرار نمی کنیم. چه که مسلمه این است که همز و لمز اون معنای قطعی و واضح‌تر و روشن‌ترش همون ایراد طعنه و از سبب که طعنه زدن به دیگرانه و نیش و طعنه به دیگران زدن همزه و لمزه هست. حالا یکیش در حضوره، یکیش در غیابه. در نمامی ممکنه گاهی نمامی مشتمل بر طعن و نیش هم باشه، ولی ملازم با طعن و نیش اونها نیست. نمام اینه که یک حرفی را از کسی نقل میکنه که این موجب میشه که روابط این آقا با اون شخص تیره بشه، مستلزم طعن و اینها نیست، بلکه بین همز و لمز و نمیمه اون خصم این وجهه و چیز جایی که اون خصم این وجه باشه معلومه دیگه، این دلیل برای اون مسئله نمیشه. این یه عنوانی غیر از عنوان نمامی برای ماهیت و ذات و هویتش، اینا دو مفهومه، دو عنوانه، دو موضوعه. بله این دو موضوع احیانا بر هم منطبق میشوند. این در همین حد. البته آیه همزه و لمزه را ما به طور خیلی مفصل در بحث غیبت تشریح کردیم و اون چی که در حد ارتباط ما اینجا همین است که عرض کردیم. خب این چند آیه‌ای بود که در ادله قرآنی میشد مورد تمسک قرار داد که یکی از اونها قابل استدلال بود و به نحوی قابل قبول بود با مقدماتی که عرض کردیم، بقیه‌اش خیلی تام نیست. خب این ادله قرآنی بود. ما در اینجا یک قواعد عامه دیگر هم داریم که ممکنه کسی به اونها هم استشهاد بکنه، گرچه استشهاد به اونها و استدلال به اون قواعد عامه خیلی تام نیست، اما یک مروری هم به چند قاعده عامه بکنیم که میشود به اونها هم تمسک کرد. این که به این قواعد تمسک میکنیم برای اینکه هر یک از این قواعد هم ادله قرآنی داره هم ادله روایی داره و ممکنه به اونها هم تمسک بشه، چون در بعضی کلمات اشاره به این شده. من خیلی گذرا به این قواعدم اشاره میکنم. آیه بله، حالا اونم دیدم اون کلام ولی ظاهرا اونم تام نباشه، حالا باید ببینیم. حالا من الان اون چیزی ندارم. ادله عامه در اینجا چند عنوانه که ممکنه بهش تمسط بشه. یکی عنوان حرمت ایزاه. ما در قواعد ضوابط اجتماعی خواهیم گفت که یکی از محرمات حرمت ایزاه هست. ایزای مومن حرامه. حالا ایزای مسلم، ایزای مومن، این چند جور بحث شده که حالا انشاءالله بحث میکنیم در جای خودش. خب ممکنه بگیم که حرمت ایزا در نمامی هم جاریه. وقتی که داره نمامی میکنه به هر حال حرف دیگری رو که برای اون نقل میکنه آزرده میشود، این شخص آزرده میشه و بعد روابطش با او تیره میشه، اینجوره دیگه، یه آزردگی در او ایجاد میشه و روابطش تیره میشه. اینم اصل این حرمت ایزا به عنوان قاعده کلی تامه، ایزاء مؤمن، حالا حداقلش اینه، ایزاء مؤمن یک امر حرامیه در روابط اجتماعی و این کبرا محل بحث نیست. فقط نکته ای که اینجا در بررسی این استدلال مهمه این است که دو تا نکته اینجا با توجه داشت. یکی اینکه این حرمت ایزا به عنوان قاعده کلی سابقا احتمالا یک وقتی به این اشاره کردیم، مطلق ایزا حتی مراتب و درجات خفیفه رو بعیده بگیره. اون چه که از ادله قاعده حرمت ایزا و آزار رساندن به دیگران می شود استفاده کرد، ایزا معتنابهی و الا یک ایزاهای خفیف و آزارهای خفیفی معمولا بین در روابط اجتماعی وجود داره که ادله از این منصرفه. دلیلش هم حالا هم بعضی شواهد در روایات هست و هم این که این نوع آزار بسیار خفیف اونقدر سریان و جریان داره که اگر ادله ناظر به اون بود باید با یه صراحت کامل تری بیاد. دیگه تو این محل رفیقا با هم دارن تو گفتگو میکنن، تو خانه، تو جامعه، تو محل کارن، مثلا یه شوخی هم که میکنه همون شوخی هم که یه ذره آزردگی ایجاد میکنه، گاهی اینطور همیشه. اون آزردگی های خیلی خفیف و اندک، این از شمول اطلاقات ایزا خارجه. توجه کردید؟ این نکته را با توجه داشت. اگر ما به این نکته توجه بکنیم اون وقت از شود که این نکته اول. نکته دوم اینه که بین ایزا و از شود که تیره کردن روابط دیگران با نمامی، این به نظر میاد باز اون خصوص منوجهه. به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردیم و به خاطر این نکته که در همه موارد اینطور نیست که این شخص وقتی نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، حتما این آقا آزرده هم بشه، اون آزردگی در اون درجه شدیده. اگر حرمت ایزا، ما بر اساس این نکته‌ای که عرض کردیم، اگر حرمت ایزا مطلق بود، هر نوع آزاری ولو اون آزارهای خفیف و اندک را هم میگرفت، بعید نبود که بگیم ایزا شامل همه موارد نمامی یه نوع ایزا هست. برای اینکه وقتی کسی میاد حرف و آقای الف را برای با نقل میکنه و روابط اینها را تیره میشه به خاطر این نقل، حتما یه آزردگی هم در این ایجاد شده، یعنی آقای با یه آزردگی پیدا شده که حالا که شنید دیگه چه میشه. غالبا اینطوره. مثلا هر آزردگی مصداق این حرمت ایزا نیست، یه آزردگی معمولی و خفیفه که ادله حرمت ایزا از اون منصرفه. اگر کسی بگوید که به هم خوردن روابط اینها به خاطر نمامی همه جا یک آزار معتنابهی را ایجاد میکنه، اگر این باشه اون وقت حرمت ایزا میشه یک قاعده‌ای که همه موارد نمامی رو هم میگیره و از سبب که میتوانیم به عنوان دلیل و قاعده عامه به عنوان دلیل اینجا به حساب بیاد، ولی همیشه اینطور نیست. یه ایزاهای خفیفیه که موجب یه نوع آزادگی میشه، ولی نه اون آزادگی های اون شکلی، در حالی که نمامی هست، یعنی این سخنچینی کرده، این سخنچینی هم بالاخره اون رابطه اینا را به هم زده، ولو به خاطر همون آزردگی خفیف. دیگه گاهی آدم آزردگی خفیفی هم از کسی داره، ولی به خاطر همون دیگه خیلی حاضر نیست که باش تعاملی داشته باشه. خب ادله نمامی اینجام رو میگیره، ولی ادله ایزا معلوم نیست اینجا رو بگیره. البته روشنه که قاعده ایزا از میان قواعدی که قابل استدلال برای حرمت نمامیه از بقیه خود از شما قوی تره، برای اینکه علی رغم این نکته که گفتیم باز در موارد زیادی از نمامی ایزا هم هست، یه نوع ایزا هم هست، ولی در این حال ملازم نیست. از این جهته که بین ایزا و نمامی هم میگیم اون خصوص من وجهه، منتها با ملاحظه اینکه ایزا مطلقا نمیشه بگیم حرامه، ایزای معتنابه حرامه. این هم یه قاعده ایست که ممکنه استدلال بشه. قواعد دیگری هم میشه استدلال بشه، حرمت کذب را ممکنه کسی بشه استدلال بکنه. بله بله خود مکلف و عرف و اینهاست دیگه. بله و اگر جمع بشه در واقع اون وقت دو عنوان در یک جا جمع شده که از دو عنوان گناه میگاره.
یعنی خود فرمی که تمام در
خود این شخصی که نمامی میکنه با تشخیص بده، اگر احراز بکنه که این نمامی موجب ایذای در اون درجه متنابه هست مرتکب حرام شد، اگر احراز نکنه دیگه شرعی شبهه موضوعی هست دیگه، نه از لحدم جاری بکنه. نه خیلی نه شخصیه، بله ایذا شخصیه. حالا این شخصی و نوعیش هم یه جایی به یه مناسبت دیگری گفتیم، ولی حالا این را با در جای مناسب خودش بحث کرد. این ایذاه. خب دلیل دیگری این که می شود تمسک کردم و قاعده حرمت کذبه، این هم جوابش این است که روشنه حرمت کذب با نمامی بینشون من وجه تلازم و تساوی نیست. اینجوری نیست که همیشه نمامی با یک دروغ انجام بشه، بلکه بسیاری از موارده که نمامی با صدقه. اون که اگر با دروغ باشه یعنی چیزی که اون نگفته بیاد نقل بکنه، اون که دو تا گناه دیگه، هم کذبه هم نمامیه. ولی خیلی از موارده که نمامی با کذب نیست، حرفیست که واقعا این آقا در یه شرایطی درباره او زده یا سخنی گفته، مطلبی گفته، همون را نقل میکنه. همون نقل درست و صادق روابط اینا را به هم میزنه. بنابراین نمیمه با کذب هم تلازم و تساوی نداره. نمیمه با کذب اون خصوص منوش داره، باز نمیتونه دلیل بشه. بله هر جا که این دو عنوان جمع شدن حرمت مؤکد داره. عنوان سوم، عنوان از سبب که غیبت هست، عنوان غیبت هم ممکنه کسی تو بکنه دیگه. وقتی که تو خیلی داری سخن صادقی کسی را آزار بده یا با سخن کاذبی، اونم باز اهم نسبت به که. و یعنی در حقیقت همونطور که بین ایزا و نمامی منوجه، همینطور بین کذب و نمامی هم منوجه، و از طرف دیگه بین خود کذب و ایزا منوجه، نه همه اون منوجه اشکال تلازم نداره. عنوان سوم، عنوان غیبته. اینا را چون خود دیگه واضحه من سریع عبور میکنم. عنوان غیبت هم ممکنه کسی بگه که وقتی که نمامی میکنه کسی، سخنی را درباره این شخص از اون نقل میکنه، داره سخنی را به اون شخص در غیابش نسبت میدهد. این وقتی میگید که به این آقا میگید که آقای الف این رو گفت، مثلا فحش داد، داره نمامی میکنه میگه آقای الف به شمای با فحش داد، پس غیبت هم شد دیگه، داره فحش او که معصیته داره در غیاب او به اون نسبت میده. بنابراین نمامی نوعی غیبته. اینم باز جوابش اینه که بله خیلی وقتا همینطوره، ولی ملازم نیست. گاهی ممکنه که این نکته ای که داره از آیه الف درباره با نقل میکنه، این نکته ای نیست که آیه الف وقتی بفهمه ناراحت بشه و یا چیز مخفی باشه، نه این اصلا توی یک معنای عام میگفته و عیبم به شما نمیاد داری اون آیه الف گفتنی، ولی در این حال عیب نیست، بالاخره داشته یه تحلیل میکرده و اینکه کسی یه تحلیلی بکنه، یه بحثی بکنه که چی باشه، عیبی برای او به شما نمیاد، یا عیب مخفی نبوده، جایی نبوده که دلیل غیبت اون رو بگیره. ولی زن مواردی هم، گرچه البته خیلی از موارد اینطوره، خیلی از موارد نمامی یه نوع غیبته، ولی همیشگی نیست. ممکنه نمامی بکنه بدون اینکه عیب مخفی را به شخصی نسبت بده، به بدون اینکه علم مخفی را به شخص نسبت بده. گویا مثلا این چیزی که یه حرفی در جایی زده، یه مطلبی گفته که یه کاری کرده که برای او هیچ عیب به شما نمیاد، ولی تمامت اینا رو تیره میکنه، اینم غیبته. اصلاً که حالا عناوین دیگری هم باز این ستا عنوان عناوینی مثل اضرار، اهانت، اینا هم باز از عناوینی است که حالا خود اینها دلیل بر حرمت داره، اونها از همین قبیله. بنابراین چهار پنج عنوانی که از عناوین محرمه در روابط اجتماعی است، ایذا، کذب، غیبت، اهانت و ارتباط اضرار، اینا از مجموعه ای از دردش ها و عناوین محرمه در روابط اجتماعی. همه این پنج شش تا نسبتشون با نمامی نسبت منوجه، اینجور نیست که بینشون خصوص مطلق باشه بگیم اینا یک عامیه که همیشه نمامی مثلاق این ها. اگر بین نمامی و این چهار پنج عنوان که ذکر کردیم اون خصوص مطلق بود، یعنی کل نمیمتن کان از سبب که ایذاءن یا غیبتن یا کذبن یا اهانتن یا اضرارن، اگر اینجور بود اینا میشد دلیل تو همه مواردش، ولی اینجور که نیست معلوم میشه که این دو تا عنوانه و دو عنوان مستقلا مورد نهی قرار گرفته. و از سبب که گاهی اجتماع میکنن، در مورد اجتماع هم به تعداد عناوینی که اجتماع میکنن حرام را مرتکب بشه، منتها اینا یک جا که جمع شد موجب تأکد حرمت میشه، ممکنه با یه جمله داره هم کذب و افترا را مرتکب میشه، هم ایذا را مرتکب میشه، هم غیبت هست، هم اهانت باشه، هم اضرار، همه اینا باشه و نمامی هم هست. خب اینا همش میشه یک جمع، اینها میشه یک حرمت بسیار مؤکد، ولی ممکن هم هست که نمینه ای باشه که حتی هیچ کدام از اینها نباشه. البته اینکه نمینه ای باشه که هیچ کدام از اینها نباشه این نادره، ولی بالاخره قابل تصویر هست. این ادله عامه. خب حالا بریم سراغ روایات. پس تا اینجا ما پس از اجماع به دلیل عقل و بعد هم به چهار آیه و بعد هم به این چهار پنج دلیل عام و قواعد عامه برای حرمت نمیمه استشهاد کردیم. پس از اینها میرسیم به اخبار و احادیثی که در این بحث وارد شده، که عمدن این اخبار و احادیثه که تقریبا قصه رو واضح میکنه دیگه، از همه ابهام ها رو میزنه کنار و خود نمامی را به ما یحیی مورد نهی قرار میده. این روایات در ابواب احکام عشرت جلد 11، همون باب حج، کتاب الحج، ابواب احکام عشرت، باب 164 آمده که عنوان باب اینه: باب و تحریم نمیمه و المحاکات، حرمت نمامی و محاکات، که حالا راجع به محاکات با دربر اشاره میکنیم. خب این روایات 164 از ابواب احکام عشرت که در این وسایل های چاپ جامعه مدرسین هم تو بارها گفتیم، مستدرک هم در زیلش آمده، جلد هم همین جلد 11. این وسایل ها 22 جلد شده، وسایل های قدیم 20 جلد، اینا 22 جلد شده. روایت اول: محمد بن یعقوب عن عزت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رسول الله محمد و آله و سلم: الا انبئکم بشرارکم؟ قالوا بلا یا رسول الله. الا انبئکم بشرارکم؟ گفتن چرا میخواییم بفرمایید بدان ما کی هستن؟ قال المشاؤون بن نمیمه، این همون واجه قرآنی است که پیغمبر به کار بده، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبرعا المعایب، می‌فرماد که شرارتون رو بگم چه کسانی هستن؟ حضرت جواب میده که میگن بله میخوام بدونم. حضرت جواب می‌فرماد که کسانی که مشاء به نمیمه هستن، کارشون نمامی. مشاء به نمیمه کارش نمامی. المفرقون بین الاحبه، اینو توضیح میده، المفرقون بین الاحبه، کسانی که بین دوستان فاصله میاندازن. الباغون للبراء المعایب، کسانی که برای انسانهای پاک و منزه عیب پیدا میکنن، عیب جو هستن. این روایت اولین روایت این باب هست. این روایت هم در ارشاد کافی آمده، هم در من لا یحضر و در چند کتاب نقل شده، حالا از کتب عربه، هم در کافی آمده هم در من لا یحضر. سند کافی سند تامی، محمد بن یعقوب ان عزت من اصحابنا ان احمد بن محمد حسن بن محبوب ان عبدالله بن صلاح. این سند سند منکره و پاکیزه است. بله، عزت من اصحاب نای کافی مشخصه که چند نفر و مشکلی درش نیست. این به لحاظ سند که قابل قبوله و موثقه. از دلالت هم اشاره که چند نکته در دلالت باید بهش توجه بکنیم. نکته اول این که این روایت شریفه دلالت بر حرمت می کند یا نه. بعید نیست که بگیم دلالت بر حرمت میکنه، چون داره که من پیغمبر فرمود که من بگویم که شرار شما چه کسانی هستن، اشرار کی هست، اونا میگن بله. اشرار و شر وقتی که به طور مطلق به کار بره ظاهر در حرمته. البته شرار و اشرار احیانا در مرتکب مکروهات هم به کار رفته، ولی اونجا قرینه ای داریم. اگر قرینه نباشه پیغمبر بفرماد که این آقا شره یا این از اشراره، این به نظر میاد که ظهورش در حرمت. ولذا لاید از که بگوییم که اطلاق شرار شر که میگه یعنی به طور مطلق شره. این اطلاق شرار که ظهور در اطلاق داره با مقدمات حکمت، این مفید حرمته. این یک مطلب. نکته دومم اینه که این شرار هم از شرار که در اینجا تطبیق داده شده بر این گروهی که بعد میاد، تطبیق شرار هم بر اینها نشوندنده این است که عرف اینجوری میفهمه که شر بودن این افراد و این گروه به خاطر ارتکاب این اوصافه. این هم نکته دوم. این دو نکته کنار هم بگذارید، اون وقت معلوم میشه که اون مصادیقی که اینجا داره ذکر میشه مصادیق حرامه. شرار به نحو مطلق یعنی کسانی که معصیت مرتکب میشوند. بعد تطبیق هم که میدهد بر این اقسام و این مرتکبان و این افعال، ظاهرش اینه که شرشون از ناحیه همین افعاله. اینا خیلی ظهور بالا داره. این دو تا نکته رو که شما ضمیمه بکنید به خوبی مفید این هست که این مشاع و مفرق و اینها فرم، یعنی اون مشاعی به نمیمه و تفریق بین احباب، اینا خودش کار حرامه. با ملاحظه این دو نکته، شرار یعنی شر مطلق و معصیت، تطبیقش هم یعنی این که خود این فعل شر را ایجاد کرده. این دو تا نکته به نظرم واضحه و از این جهت دلالت این روایت بر حرمت شاید قابل خدشه نباشه. این یک نکته که با ملاحظه این دو مقدمه اصل دلالت بر حرمت اثبات میشه. نکته دومم اون قصه مشاؤون به نمیمه که در آیه شریف هم عرض کردیم که این مشاء خصوصیتی نداره. اونی که خصوصیت داره همون نمامیه، اون مشای به نمیمه، اون با همون بیانی که در آیه عرض کردیم اون ازش الغای خصوصیت میشه و جایگاه چی نیست. اینجا نیست که بگیم مشای به نمیمه خود این رفت آمدش مستقلن حرامه. اونی که ظهور داره در بیانات عرفی اینه که همون نمامی امر محرمه با همون وجه عرفی که در خود آیه شریف هم عرض کردیم. این تعبیر هم از آیه حضرت الهام گرفتن و در بیانشون فرموده. این هم نکته دیگه که به نظر میاد با این معلوم میشه که خود نمیمه را در حضرت منع کردن. و نکته بعدی هم این کلمه المفرقون بین الاحبه، اول از سه تا جمله از اینجا شرار شما کیا هستن؟ یک المشاؤون بین نمیمه، دو المفرقون بین الاحبه، سه الباغون للبرعائه المعایه. مشاؤون بین نمیمه که خب یک سوال بعدی که جمله بعدی که هست و میشه سوال کرد در بالاش این مفرقون بین الاحبه، این مفرقون بین الاحبه رو دو جور میشه معنا کرد. یا اصلا میگیم مفرق بین الاحبه اصلا خودش عنوان مستقله، که تفریق بین الاحبه همیشه با نمامی نیست. گاهی ممکنه که بین روابط آدم هایی رو کسی به هم بزنه ولی نه با نمامی. راجع کردید نمامی معناش اینه که بیاد بگه که او درباره شما این میگه، اما ممکنه که یه جوری از شخصی تصویری ارائه بکنه این آقا ازش بدش بیاد بدون اینکه چیزی از او درباره او نقل کرده باشه. حالا البته اینو بعد بحث خواهیم کرد که آیا اینجا نمامی میگیره نمیگیره، ولی شاید نگیره نمامی این قسم را. بنابراین تفریق بین الاحبه اعم از نمامی، از نمامی اعمه. وقتی اینجا سوالی که وجود داره اینه که المفرقون بین الاحبه همون ادامه نمامی، یعنی میگه نمامی که ویژگیش اینه که تفریق بین الاحبه میشه، یا اینکه نه المفرقون بین الاحبه خود تفریق بین الاحبه خود این مستقلن حکم داره. بین این دو احتمال که ادامه اون باشه یا اینکه نه مستقلن محکوم رو حکمی باشه، بعید نیست که بگیم مستقلن محکوم رو حکمی ده. المفرقون بین الاحبه این مستقلن حکم داشته باشه و در حقیقت مشاؤون بن نمیمه رو به عنوان مصداقی از اون داره ذکر میکنه، نه اینکه مفرق بین الاحبه ای که قید برای نمامی باشه. ظاهرش اینه که مفرقون بین الاحبه به عنوان قاعده مطلق مستقلا و به عنوان عام مورد مذمت قرار گرفته، مشاؤون بن نمیمه یه مصداقی از اون هست. وقت اگر این باشه، اگر این باشه در واقع اون وقت این روایت و بعضی روایات دیگه ما باید بگیم که اونی که حرامه در واقع همون تفریق بین الاحبه است، که کسی بیاد بین دوستان به هم بزنه، حالا از طریق نمامی یا احیانا از روش‌های دیگه. اون وقت این عنوان نمامی ولی اون که مستقلا هم خودش در بعضی روایات آمده ولی یه عنوان عام دیگری است که احیانا میشه بگیم بین این و اون عقص مطلقه. وقت نتیجه این میشه که ما علاوه بر حرمت نمامی قاعده داریم به عنوان قاعده حرمت تفریق بین الاحبه که اینا رو با هم مکدرشون بکنه. این بعید میدونم نمامی حرمت نمیشه بین الاحبه، باید بگیم اینجوریه. حالا اینو البته باید بحث بکنیم دیگه، آینده اونو بحث میدونم. خب حالا دیگه همین داریم میگیم دیگه، اگر اینو بپذیریم دیگه اون ملاک و موضوع حرمت میشه تفریق بین الاحبه.
پس قابلگی هم هست اگر چه عنوان مستقل استفاده میشه، منطقی در بعضی از موارد در اصول عمومی الوجه گرفتین نقطه اشتراک هم داره دیگه.
بله حالا ببینید اینا رو انشاءالله تو ملاحظات پایان بحث صحبت خواهیم کرد که اگر از شبت حرمت روی دو عنوانی بیاد که بینشون اون خصوص مطلقه، این دو عنوانش سر جاش هست، مگر اینکه بز از اینا استفاده بکنیم که داره حرمت این رو معلل به اون میکنه. اگر معلل بشه نه دیگه این حرمت مستقل نداره. حالا این مفرقون بین الاحبه اگر شد مستقل و قاعده عامه این بعید نیست اینا بگیم. اینم یک بحث، بعید نیست که بگیم آقا مفرقه بین الائمه خودش یک عنوان مستقلیه و عام هم از نمامی ممکنه از غیر راه نمامی بشه. اینم یک بحث. بحث بعدی که دنبال این میاد که باید بعدا مجددنم در تنبیهات بحث صحبت بکنیم، بحث سوم داره اینجا اینه که حالا اگر مفرقون شد عنوان مطلق و حرمت هم آمد روی عنوان تفریق بین دوستان، تفریق بین دوستان، اگر این عنوان آمد این علت هست برای قبلی یا اینکه علت نیست؟ اگر علت باشه این حالا دقایق بحث دیگه، اگر علت باشه اصلا کلن مشایب نمیمه حرمتش دیگه موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره حرمت همون حرمت تفریق بین الاحبه، این از موضوعیت ساقط میشه. هر جایی هم روایات آیه فرموده مشایب نمیمه، این عنوان اصلی هر حرمتش مال همون تفریق بین الاحبه به عنوان مصلاق اون ذکر شده. مثل که میگه الخمر حرام و لعنه و مسکر، دیگه خمریت ملاک نداره، مسکریت ملاکه اگر اینجور تفسیر کنیم. این هم همینطوره اگر مفرقون رو بگیم علته، اما اگر بگیم علت نیست دو تا عنوانه، ولو که اینا یکی مطلقه یکی مقیده، اون وقت در نمامی دو تا حرمت هست، یکی عنوان تفریقه یکی عنوان خود نمامیه. این هم دو وجهیست که در اینجا وجود داره و ارشاد که گرچه حالا این بحث نشده و یه مقدارم دشواره که تعیین تکلیف نهایی در اینجا، ولی علیت مفرق بین الاحبه بعید نیست بگیم اونی که حرامه در واقع همون تفریق بین الاحبه اون اصله و اون به عنوان یک مصداقی از اون به شمار آمده. ولی به هر حال من الان بنا ندارم که بین این دوتا احتمال نهایی کنم قصه را. بریم جلو حالا ببینیم عدله دیگم چی میگه. حالا در الباغون نکته دیگه هم، الباغون للبرعاء المعایب، اونم ملازم نیست با عنوان مستقلیه. اون یه الباغون للبرعاء المعایب همون عیبجوییه، این کنایه از عیبجویی، یعنی همزه و لمزه، کسی که دنبال عیب کسیه که طعنه بهش بزنه. اونم عنوان مستقل مسابقه با این نیست. این روایت در اینجا که این روایت، البته سند دیگری هم در کتاب الزهد داره که مربوط به حسین بن سعیده که از اون نقل شده که اونم سندش معتبره. سند مرحوم صدوق البته در اینجا اعتبار نداره. نه اینم یک روایت اول. حالا بعضی نکات مهمی که در این 3-4 نکته گفتیم باز در روایات بعدی هم تعقیب بکنیم و در جنبندی از خواهیم کرد. نه ممکنه یکیش با اون یکی باشه یکیش مستقل باشه، به خصوص که اینجا کتاب و دوتا اونا هم چیزی نیازه در سلام هم گیدی که من رو هم قرار گرفته. از شاید که این یک روایت. روایت دوم این باب هم بن محمد بن یحیی، اینم باز از کافی هست. ان محمد بن یحیی، ان محمد بن احمد، ان محمد بن عیسی، ان یونس بن یوسف بن عقیل، ان محمد بن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام قال الجنة محرمة على القتاكين المشائين بالنمیمة. در این روایت امام باقر می‌فرمان که بهشت حرام است بر قطاتین. روایات تقطات را معنا کرده، قطات همون مشایب نمیمه است، یعنی نما. بهشت بر انسان نما حرام است. این روایت هم از سند معتبره، سند توثیق داره. حالا شاید یکی از اینها با اون نقل صفوان اینها توثیق بشه، تازه مراجعه نکردم، ولی سند موثقه، روی مبانی که ما داریم موثقه و دلالتش هم به نظر میاد که دلالت واضحیه. برای اینکه الجنت و محرمتون، ما این نکته‌ای که در دلالت این آیه این روایت بر حرمت باید بهش توجه بکنیم اینه که ما یک بحثی سابق داشتیم ما اون بحث این بود که میگفتیم وعده ثواب، وعده ثواب میگفتیم که مفید وجوب نیست، وعده عقاب هم اما وعده عقاب میگفتیم مفید حرمته. یه تفاوته. اگر به شما وعده ثواب کسی داد در آیات و روایات، این رجحان مطلق را افاده میکنه، ولی در وعده عقاب اینطور نیست. اگر وعده عقاب داده شد، حالا از حتی احتمالاً از برزخ و قیامت و تا برسه به جهنم، وعده عقاب گفتیم ملازمه با حرمت. این تفاوت بین وعده ثواب و عقاب. یه نکته ای که باز بر اون افزود اینه که اگر اشاره به محرومیت از ثواب بیاد، این اشاره اگر بیاد به کسی که این کار بکنه از فلان ثواب محروم میشود، عرض شود که این نوع سوم ما قابل تفسیریم در بابه. بعضی از حرمان ها که دلالت بر حرمت نمی کنه، یا از فلان درجه بهش محروم میشه، یا از چیز فلان عرض شود که تمتع رضوان الهی یا به محروم میشه، صرف کلی محرومیت از درجه ای و درجاتی از بهشت و امثال این ها موجب حرم دلالت بر حرمت اون فعل نمی کنه. ولی جایی که حرمان مطلق ظهور داشته باشه اون دلالت بر حرمت میکنه. اینجا از این قسم دومه، الجنت و محرمت و میگه اصلا بهش نمیره، این ملازمه با اینه که یعنی در واقع میره به جهنم. ولذاست که وعده ثواب لا یفید الا رجحان، این یه فایده. دو، وعده عقاب یفید الحرمه، قایده. سه، وعده حرمان از ثواب، این دو قسمه، یک حرمان محدد و محدود از بعضی از چیزها از نعم الهی و تفضلات خداوند، این لا یفید و حرمت را بلکه با کراهت هم قابل کرد. ولی یه نوع هم هست، قاعده سمونه که یه نوعی از وعده حرمان است که مفید حرمت. کجا؟ اونجا که حرمان مطلق را بگه، الجنت و محرمت را. این علتش هم اینه که ملازم با ورود در جهنمه، چون مفروض اینه که در انسان‌ها یا میرن بهش یا جهنم، جز حالا چیزای معدود و در مکلف متعارف، یا بهش در جهنمه. وقتی میگه مطلقا این دیگه بهش نمیره، این معناش اینه که جهنمی. ولی این نوع سوم، دو نوعه که نوع دومش مفید و حرمته به خاطر اون ملازمه که داره. این قاعده اینجا الان مصداق داره، الجنت و محرمت و علی القطاطین المشائین بالنمیمه. خب نه، ادله این ذات عمل را میگه، ولی ادله حبت و تکفیر سر جای خودش هست. ادله حبت و تکفیر جای خودشه، ممکنه همین عمل با یک عمل خوبی تکفیر بشه و بهشتی بشه، اون حاکمه بر این ادله هست، اون عنوان دیگه. این دو روایتی که حالا بدیهش هم انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.